أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد در جمع شما عزیزان مؤمن و نمازگزار در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام دهه کرامت رو خدمت شما عزیزان و اینکه ما در این روزها که از روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مدت 10 روز دهی کرامت رو گرامی می‌داریم، نقش اجتماعی و تمدنی عمل فرزندان امام کاظم علیه السلام در جامعه خودمون رو به خصوص محضر دوستان جوان حاضر در جلسه یادآوری کنیم که این ایام که میاد و می‌گذره صرفاً جنبه تشریفات مذهبی نداشته باشه و ۲۰۰ سال پیش که امام رضا رو به اجبار عباسیان به ایران آوردند، همونطوری که مستحضرید حضرت رو به طوس منتقل کردند به عنوان ولیعهد خودشون. ایران به سرعت در حال مسلمان شدن و شیعه شدن بود. در سیستان، در تبرستان یعنی مازندران، در مناطق مختلف مردم به سرعت به تشیع گرایش پیدا کرده بودن، برخلاف این تصوری که الان در جامعه جا افتاده که ما در دوره صفویه شیعه شدیم 400 سال پیش. ولی 1200 سال پیش هنگامی که ایران به سرعت به اسلام رو آورد و به سمت تشیع رفت، برای اینکه بتونه مأمون بر ایران حکومت کنه امام رضا رو منتقل کردن به اجبار به طوس و ادعاشون هم این بود که حضرت رو به ولی عهدی خودشون پذیرفتند. این اتفاق وقتی در ایران افتاد یک نقش تمدنی بزرگی شکل گرفت که احتمالاً دوستان جوان ما کمتر باهاش آشنا باشن. در این مقدمه عرایزم به این موضوع اشاره میکنم که اهمیت دهه کرامت برای ما بهتر روشن بشه. امام رضا علیه السلام 37 خواهر و برادر داشتند. 17 تا خواهر داشتند که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از این دختران امام کاظم هست و 20 تا برادر بودند که از اینها یک نفرشون به یمن رفت برای اینکه پیام رو ببره برای مردم شیعه یمن که حضرت به اجبار منتقل شده. یک دختر و یک پسر امام کاظم، یعنی یک خواهر و یک برادر امام رضا علیه السلام، به مصر رفتن که پیام رو به اونجا منتقل کنن. 34 نفرشون وارد فلات ایران شدند. این 34 نفر، یعنی 33 نفری که پشت سر امام رضا آمدن، هیچ کدومشون به سمت مشهد نرفتند. در 1200 سال پیش اینها در سراسر ایران پخش شدن. در یه فاصله‌ای به ارتفاع 3000 کیلومتر در عرض 3000 کیلومتر این طرح جامعه‌ای که فرزندان امام کاظم داشتن امروز بسیار حیرت انگیزه. حالا اینا در فاصله چند هفته وارد ایران شدن، پخش شدن توی ایران. فاطمه معصومه سلام الله علیها که وارد قم شد، اونجا کسالت و بیماری پیدا کردن و چند روز بعد، 15 روز بعد از دنیا رفتند. مرقد مطهرشون در قم مقدسه هست. یک برادر امام رضا در شیراز مرقدشون هست، احمد ابن موسی علیه السلام که معرف حضور شما هست. در شمال تهران یک برادر دیگه امام رضا هستن، امامزاده صالح که ایشون اومد اینجا برای پیام. یکی از دخترهای امام رضا رفت رشت و امروز مرقدشون انتهای رشت، ابتدای جاده به سمت شمال رشته. دو تا از دخترهای امام رضا رفتن به اونجایی که الان بهش میگیم جمهوری آذربایجان، در نزدیک شهر باکو مرقدشون هست. یکی از پسرهای امام رضا به بافت رفت در جنوب کرمان. یکی دیگه از این برادران حضرت از مشهد رد شد، رفت آسیای میانه در جایی که الان بلخ و مرو نامیده میشه، مرقدش اونجاست. این 33-4 خواهر و برادر در سطح ایران گسترش پیدا کردن، یک پیام رو منتقل کنن. حضرت به اجبار به طوس رفته و حضرت ساختار حکومت عباسیان رو تایید نمی کنه. همه اینها چند هفته بعد از امام رضا وارد شدن تو ایران با امکانات اون روز دیگه، یعنی با چهارپا و شتر و اسب و اینها پخش شدن تو ایران. همه دخترها مجرد بودند، هر کدوم چند ماه چند سال با مردم در اون مناطق زندگی کردن، اونجا از دنیا رفتن. 1200-300 ساله که اون محل دفن این بزرگان زیارتگاه در ایران. اگر جمهوری اسلامی به وجود آمد، اگر این مردم مسلمان شدن، تشیع در اینجا ریشه دواند، یک عامل اصلی اون وجود این 34 نفره. این 34 نفر در نقاط مختلف ایران پخش شدند. به برکت وجود این 34 دختر و پسر امام کاظم علیه السلام، 1200 سال پیش تشیع در اینجا ریشه دواند. امروز که ایران مدعی اسلامه، نه عربستان و سعودی، نه کشورهای دیگه، این بر میگرده به اون حرکت 1200 سال قبل این 34 خواهر و برادر. هنگامی که ما میگیم دهه کرامت از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا مرحله ولادت امام رضا علیه السلام، این دوره مشخص در دهه کرامت یک نکته کلیدی رو داره. دوستان جوان، امروز در مباحثی که در علوم سیاسی به نام ژئوپلیتیک میشناسید، میگن سیاست رو زمین تعریف میشه. ببینید اون روز 1200 سال پیش چطور فکر و فرهنگ و دین رو روی زمین تعریف کردند فرزندان یک امام معصوم مثل امام کاظم علیه السلام. به هر شهری که مشرف میشید که یکی از این دختران یا پسران امام کاظم علیه السلام اونجا مرقد مطهرشون هست، فراموش نکنید که اون دوتا دختر امام کاظم علیه السلام که در باکو آذربایجان مرقدشون هست، تا پایین ترین در بندرعباس و بافت و شیراز حدود 3000 کیلومتر فاصله گسترش ایناست. اونی که در مناطق کردستان و کرمانشاه مرقد مطهرشون هست، تا اونی که از مشهد رد شده رفته در آسیای میانه، اون هم حدود 3000 کیلومتر فاصله شون هست. ایران اندازه 2/3 اروپا وسعت داره. ایران به قدری پهناوره که 8 کشور اروپایی داخل ایران جا میشه. انگلیس کلن اندازه سیستان و بلوچستان ماست. آلمان اندازه 3 خراسان های ماست، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی. بلژیک اندازه استان اصفهان ماست. مثلا هر کدوم از این کشورهای اروپایی اندازه یک استان ماست. 2/3 اروپا یعنی ایران. وقتی این فرزندان امام کاظم علیه السلام آمدن در ایران و پخش شدن و نهضت امام رضا رو تقویت کردند و هشدار دادن به مردم که باور نکنید که به اختیار حضرت آورده شده باشه به ایران، و بعدم که حضرت در طوس به شهادت رسید و اونجا شد مشهد الرضا، این پیام 1200 سال پیش منشأ برکاتی شد که امروز به حمدالله پیام اسلام از ایران به جهان صادر میشه. من همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فشارها، فسادها، تحریمها، تهدیدها، ترورها، ناکارآمدیها، همه این موارد رو کم و بیش شاید بهتر از خیلی از شما عزیزان خبر داشته باشم و بهش اشراف داشته باشم. اما یک نکته نباید فراموش بشه، اونم اینه که این 40 سالی که بر جمهوری اسلامی گذشت، در دوره هیچ پیامبری چنین 40 سالی رخ نداد. حتی در دوره سلیمان نبی علیه السلام در فلسطین با اون همه اراده های الهی که در اختیار ایشون بود، در دوره هیچ امام معصوم مظلوم ما هم چنین دوره 40 ساله‌ای رخ نداده. عزیزان، امام علی علیه السلام تنها امامی بودند که امکان حکومت داشتن 4 سال سه چهار تا جنگ بهشون تحمیل شد. آخر هم در مسجد کوفه امام مسلمین رو اونایی که پیشونیاشون پینه بسته بود از بس نماز میخوندن و قرآن میخوندن، معروف بودن به قاری قرآن بودن، اینا به سادگی شهید کردن حضرت رو در محراب مسجد کوفه. بقیه ائمه ما امکان حکومت پیدا نکردن، دو تاشون با شمشیر، نه تاشون با زهر شهید شدن، امام دوازدهم به غیبت کبرا رفتن. پس نه در دوره انبیا، نه در دوره ائمه چنین 40 سالی که مردمی همراهی کنن با اهل حق، دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، چنین دوره‌ای در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی رخ نداد. اولین بار در تاریخ که دو عبد صالح خدا امکان حکومت دارن، مردم همراه دارن. دلیلش چیه؟ وجود مردم. انبیا بودن، مردم همراه نبودن. ائمه علیهم السلام بودن، مردم همراه نبودن. در نهایت امام حسین در کربلا میفرماد هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو یاری کنه؟ 72 نفر شهید شدن. بگیریم دو برابر خانواده که رفتن به اسارت، اون هم 72 نفر میشه 150-160 نفر، یعنی اندازه جمعیت اینجا. امام حسین اندازه جمعیت اینجا عنصر همراه نداشت. هیچ امامی اندازه همین جمعیت، شما میدونید همین الان توی ایران چند تا از این دست جمعیت ها میتونن گرد هم بیان، نه تنها در ایران، در لبنان، در عراق، در یمن، در نیجریه، در سوریه، در هر جای دیگه. پس اگر در دوره انبیا نشد، در دوره ائمه نشد و این 40 سال شد، به برکت وجود مردمی بوده که این مردم رو امام راحل می‌فرمود هیچ پیامبری از جمله پیامبر اسلام هم چنین مردمی نداشت. همین مردمی که اشکالاتی داریم بر رفتار خودمون و تو رانندگیمون و حق همسایگی و تعامل با همدیگه و مشکلات توی نظام اجتماعی خانوادگی، ولی چنین مردمی با همین سطح فکر و فرهنگ و اخلاق در سراسر جهان در تاریخ وجود نداشت. قرآن عظیم می‌فرماد نوح نبی علیه السلام 950 سال دعوت کرد. قرآن می‌فرماد 1000 سال 50 سال کم، 950 سال. دعوت کرد، کسی بهش نگرفت. در نهایت خدا یک باغ وحش رو نجات داد. نوح یک کشتی درست کن، درست کرد. از هر حیوانی یه جفت داخلش قرار بده، شده باغ وحش. کل آدم های دور و بر خودش هم تعداد اونا به تعداد انگشتان دوتا دستش نمیرسید. حتی پسرش هم اونجا موند. خدا یک باغ وحش رو نجات داد، کره زمین رو شستشو کرد، هرچی انسان و حیوان بود و از بین برد. 40 سال جمهوری اسلامی رو پا مونده. حالا همه شیطان جمع شده ارادش که حالا امسال جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیشو نمیبینه. گذشت ابلیس، اون روزی که اونو بر سر ملت ها می آوردی. امروز اراده الهی بر اینه که جمهوری اسلامی که تو این 40 سال از صد این مشکلات گذاشته و تکثیر شده، امروز در عراق شده هشت شعبی، در لبنان شده حزب الله، در یمن شده انصار الله، همه جا دیگه جمهوری اسلامی تکثیر شده، داره مقاومت میکنه. تکثیر شد جامعه اسلامی. از این رو مردمی 40 سال پیچیده ترین جنگ ها رو تحمل کردن، پیچیده ترین تحریم ها رو تحمل کردن، پیچیده ترین فشار ها رو تحمل کردن. اگر رسول جلیل القدر الله در شعب ابی طالب گرسنگی رو تحمل می کردن با اطرافیانشون، این مردم در تمام 40 سال تحریم شدن عین پیامبرشون. اگر امام حسین علیه السلام در اون چند روزه ماجرای کربلا آب رو برشون بستن، این مردم به تبعیت از امام حسین 30-40 سال تحریمند. ما فرزند دینی هستیم که بزرگان اون دین تحریم شدن. همیشه کفار و شیاطین اهل حق یعنی انبیا و ائمه رو وقتی میخواستن راهشون رو کند کنن تحریم میکردن. امروز هم شیطان بزرگ راه مهاجه و مواجهش با جمهوری اسلامی رو تحریم گرفته. اگر تحریم بر پیامبر مؤثر واقع شد، بر امام حسین مؤثر واقع شد، تحریم بر ما هم مؤثر واقع میشه. لذا دوستان عزیز، 40 سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته. فراموش نکنن برادران و خواهران جوان که در دوره انبیا چنین 40 سالی گیره هیچ طایفه و قوم و جامعه‌ای نیومد. در دوره ائمه چنین 40 سالی گیری هیچ کس نیامد. ما میراثدار انبیا و ائمه ایم و دستبوس این ملتی هستیم که تو این 40 سال حرف امام جامعه رو زمین نگذاشتن، حرف امام جامعه رو جدی گرفتن و لذا این تاریخ میدرخشه. امروز جمهوری اسلامی اونجوری که دشمنان میخوان به فرض محال امروز جمهوری اسلامی سقوط کنه، ملت ایران در تاریخ ثبت کرد نام خودش رو در این موضوع که 40 سال پای همه چیز دین ایستاد. ولذا چنین ملتی که یه قلم 700,000 تا جوانش میره اعتکاف، کی در تاریخ بشر سابقه داشته؟ یه قلم میلیون ها نفرش میره راهپیمایی 40، یک قلم در دفاع مقدس که هیچ، در دفاع از حرم 2200 جوان ایرانی به شهادت رسیده تا حالا. ملتی که همچنان میتونه محسن حججی ها تقدیم کنه نشون میده که اسلام موفقه در اون جامعه. امروز میگن آقا ببین ریزگردا رو، ببین بدی آب و هوا رو، ببین مشکل آب رو، ببین دلار رفته بالای 8000 تومان، ببین سکه شده 3.5 میلیون تومان، این اسلام بود. نه، این ربطی به اسلام نداره. اسلام و کارایی اسلام رو که تو سد و جاده و اتوبان نشون نمیدن. اسلام این نظام اقتصادی که داره پیاده میشه توسط مسئولین جمهوری اسلامی رو قبول نداره. 110 بار 7 مرجع تقلید در 2 سال گذشته، سال 95 و سال 96، 7 مرجع تقلید 110 بار گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. اما کسانی که مصادر امور رو در دست دارن گوششون به حرف اسلام شناسان و دین شناسان بدهکار نیست، اونا باید پاسخ بدن. کسانی که در نظام دانشگاهی به اسم رشته علم اقتصاد، به اسم رشته علم مدیریت مالی، مسئله اصلی مردم رو، یعنی مسئله معیشت مردم رو به جای رسوندن که فلج عمومی در جامعه صورت گرفته، اونها باید پاسخگو باشن. نمیشه در جامعه اسلامی و در حکومت اسلامی کسانی مصادر امور رو دست بگیرند، قسم بخورن به این که باید اسلام رو پیاده کنن، اما بر خلاف اسلام عمل کنند و ما بذاریم حرف اونا به اسم اسلام ثبت بشه. چنین اجازه ای رو ما به کسی نخواهیم داد. اگر مواضع امام جامعه شنیده میشد در سالهای گذشته، نباید وضع معیشت مردم اینجوری میشد که دلار بشه 8000 تومان. اگر اسلام شناسانی که توی قم فریاد زدن که این سیستم بانکی و مالی ربوی است، ربا هم جنگ با خداست دیگه، و تحذیر دادن مسئولین حکومت رو در مسائل مالی که به جنگ با خدا پایان بدید، اگه گوش میکردن، امروز این مردم عظیمی که حرف خدا رو پیگیری کردن، حکومت جمهوری اسلامی رو 40 سال رو پا نگه داشتن، چنین مردمی پشت سر هیچ پیامبری نبود و پشت سر هیچ امام معصومی نبود. این مردم رو ازشون انتقام بگیری و مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونی، این که مورد تأیید اسلام شناسانی که امروز مرجع تقلید نامیده میشن نبوده و نیست. آقا الگوی جایگزین نداریم. چرا آقا جان؟ الگوی جایگزین هم آماده است، اما نفوذی ها این امکان رو ایجاد نمی کنن. آقا پس رهبری چه کار میکنه؟ علی علیه السلام چه کار کرد از دست دوروبری ها؟ چرا حرفای رهبری شنیده نمیشه؟ چون بعضی از مسئولین اصرار دارن این اتفاق نیفته. البته خدا بی‌آبرو کردن اون کسی که در مصادر حکومت جمهوری اسلامی قرار میگیره و غیر از اسلام رو پیاده میکنه و بر خلاف حرف امام جامعه مسیری رو میره، او رو به گونه‌ای بی‌آبرو میکنه که دیدیم. همیشه جوونا میگن آقا چرا در جمهوری اسلامی همیشه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی بعد چند سال مشکل پیدا میکنن؟ مشکل از خودشونه، مشکل از جمهوری اسلامی نیست. جوان مؤمن انقلابی، قرآن فرموده احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. حساب میکنن مردم، احسب الناس حساب میکنن مردم، ان یترکو ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا تا بگن ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ با فتنه ها شما را آزمایش میکنیم و وقتی رفتی توی حکومت جمهوری اسلامی شدی وزیر و وکیل، رفتی شدی فرمانده و مدیر، شدی قاضی و رئیس جمهور و چه و چه، قائم مقام رهبری، چون جامعه ایمانی رو میخوای مدیریت کنی امتحاناتت بسیار دشوارتر میشه. اینه که خیلی از پس این امتحانا بر نمیان. ولی امتحانات مقطع ابتدایی راهنمایی راحته، رسید به دکترا پست دکترا سخت میشه. کسی بخواد با سطح دینداری عوامانه کف جامعه مصادر حکومت دینی رو که در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین شرایطی ایجاد نشده رو بگیره و با مدل‌های غربی پیاده کنه، خدا پس گردنی میزنه، اون رو زمینش میزنه. لذا این نکته کلیدی است. پس 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت. این 40 سال این جمهوری روی پا موند، تکثیر شد، ریزش ها داشت و رویش ها که رویش هاش 10 برابر ریزش هاش بوده. به این نکته که تعریضی زدم خاتمه بدم، اون نکته هم اینه: اگر گفتن آقا جمهوری اسلامی ماشین نمیتونه تولید کنه، جمهوری اسلامی آسفالتش خوب نیست، جمهوری اسلامی نظام ارزی و بانکیش اینجوریه، یک نکته رو اول روشن کنیم بعد بریم سراغ این مشکل. اون نکته هم اینه که آنچرا که غیر مؤمن بتواند انجام بدهد، مؤمن هم بتواند انجام بدهد، هنر دین نیست. این میز رو، این تریبون رو کافر بتونه بسازه با کیفیت خوب، مؤمن هم بتونه بسازه با کیفیت خوب، این ممیزه اسلام نیست. این موبایل رو که اینجا گذاشتن، مؤمن بتونه اینو بسازه با کیفیت خوب، کافر هم بتونه اینو بسازه با کیفیت خوب، این کار اسلام نیست. کار اسلام اینه چیزی رو انجام بده که غیر مؤمن نمیتونه انجام بده. ساخت انسانی به نام محسن حججی، ساخت انسانی به نام شهید. کار دین انسان سازیه. البته وقتی انسان خوب ساخته شد، اون انسان خوب تکنولوژی خوبم میسازه. مجید شهریاری انرژی اتمی رو میرسونه به غنی سازی در 20%، میان کف خیابونه تهران ترورش میکنن. حسن تهرانی مقدم از هیچ موشک بالستیک میسازه، ماهواره میذاره توی فضا، شهیدش میکنن. نه اینکه انسانی که مؤمن شد و خیلی خوب شد دیگه عاجز از ساختن این پدیده ها، نه، دیدید بهترین راه های رشد در ایران مال انسان های مؤمن بوده. جوانان عزیز، هر آنچه پیشرفت در 40 سال گذشته بوده مال انسان های مؤمن بوده، نه انسان های مدعی غرب. اما این نکته رو یادتون باشه، اگر دیدید آمار دادن گفتن جمهوری اسلامی انقدر جاده زده، انقدرم آلمان جاده زده، انقدرم ژاپن جاده زده، انقدرم اروپا جاده زده، این که ارزش نیست. خوبه برای مردم جاده درست کنیم راحت راه برن، راحت رانندگی کنن، ماشین خوب بسازید. اما ماشین خوب ساختن، بنز خوب ساختن نشانه دین نیست. یعنی چی؟ دین آمد که انسان رستگار بشه. خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون. علامه جوادی عاملی میفرماد این ناظر به لیعرفونه. جمهوری اسلامی مادامی که 2200 شهید مدافع حرم تقدیم اسلام میکنه در 40 سالگرد عمر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی موفقه. جمهوری اسلامی تا مادامی که مسجد رو تربیت میکنه، جمهوری اسلامی موفقه. چندی پیش بانوی بزرگی رو تلویزیون نشون داد، خیلی برای من درس بود. بانویی که دیدید، ایشون 72 سالشه، 12 سالگی ازدواج کرد، 12 بچه به دنیا آورده، 4 شهید شده، با همسر خودش بدونی که صحبت طلاق و اینجور حرفا باشه، الان دختر پسرها فوری میرن طلاق میگیرن، فوری اصلا تحمل همدیگه رو ندارن، 57 سال با همسر خودش زندگی کرده تا ایشون به رحمت خدا رفت. حالا توی تلویزیون میگه رفتم خدمت حضرت آقا، گفتم فکر نکنی همون 4 بود، 8 دیگه هم هست. مادامی که اسلام چنین زنی میپروراند و مادامی که جمهوری اسلامی چنین زنان و مادرانی داخلش هست، جمهوری اسلامی موفقه. جمهوری اسلامی یعنی این، نه جمهوری اسلامی یعنی اونی که یه زن روانشناس و زن پزشک میاد میشینه تو تلویزیون میگه خانوما مبادا زیر 20 سالگی ازدواج کنید، مبادا زیر 22 سالگی بچه دار بشید، مبادا توی 30 سالگی بچه دار بشید. علم گفته که اینا اشکال دارد، دختر در 12 سالگی باید اسباب بازی کنه مثلا داشته باشه. اما شما میبینید رد این نظریه رو در اسلام، خانومی 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، علم پزشکی رو رد کرده، روانشناسی رو رد کرده، روانپزشکی رو رد کرده که آقا اگه یه خانومی 12 بار بچه به دنیا بیاره چه بلاهایی سرش میاد؟ نه، یک زندگی ساده خیلی خوب با یه مرد سالم، مادامی که اسلام میتواند محسن حججی بپروراند، مادامی که اسلام میتواند آیت الله بهجت بپروراند، مادامی که اسلام میتواند چنین بانوی بزرگی بپروراند، اسلام و جمهوری اسلامی موفقه. چنین زنی، چنین مردی رو تمدن غرب نمیتونه تربیت کنه. خیلی شاکیان سکیولارا من این حرفا رو میزنم. ببینید نقشه خانواده سازمان ملل رو ببینید. سازمان ملل سال یه بار یه نقشه منتشر میکنه، یه کتابچه است 200 صفحه 200 صفحه بهم میگن نقشه خانواده جهان World Family Map. شماره پارسالش رو ببینیم 2017 رو. الان سازمان ملل 4 ساله داره میگه آقا زنازادگی و حرامزادگی در دنیا داره میشه یک مسئله. جایی که در آمریکای لاتین کشور کولومبیا 84% مردم حرامزادن. اینو ما نمیگیم، سازمان ملل داره میگه. کشوری مثلا برزیل، کشوری مثل آرژانتین، بیا توی اروپا، فرانسه الان تا بگین آقا در جام جهانی فرانسه تیم اول بود، فرانسه پژو داره، پژوش در این ماجرای برجام رفت، قرار بود به ما هواپای ایرباس بده، رد کرد، قبول نکرد. اینا چیزایی است که از ما فرانسه میشناسیم، ایرباس و پژو و تیم فوتبالش که قهرمان جام جهانی شد. 57% اینا رو سازمان ملل میگه حرامزادن. یعنی شما از هر 100 نفری که تو خیابون میبینی 57 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیه. یک دلیل اساسی این که جمهوری اسلامی 40 سال روی پا مونده اینه که این ملت یک دست حلال زاده است، به افتخار پدر مادرتون. هرج و مرج جنسی، هرج و مرج اخلاقی که در همیشه تاریخ در جهان بوده، امروزم در غرب شیوع جدی داره. سازمان مللی که دین براش مطرح نیست، بلند میشه اینجوری نقشه منتشر میکنه. در چنین جریانی دوست عزیز، جوان انقلابی اسلامی که بعد 1400 سال یک مردمی رو به جای رسوند که این مردم ارزشی به نام حلالزادگی براشون یک مسئله است، هیچ مردی رو نمیبینید که خوشایندش باشه خلاف این قضیه، زنی رو نمیبینید که خوشایندش باشه خلاف این قضیه. تا این تفکر در این مردم هست، اسلام موفقه و جمهوری اسلامی موفقه. اما اونجایی که ما مشکل تولید ماشین داریم، مشکل تولید مسکن داریم، ضعف مدیریت داریم، مشکل دستگاه قضایی داریم، مشکل رسانه داریم، مشکل ریزگردها رو داریم، مشکل ارز و بانک رو داریم، آها اینجا دیگه شیاطین جنی و انسی هستن که میخوان حکومت دینی و مردم رو دوچار مشکل کنن. همونطوری که زمان حضرت سلیمان شد، زمان حضرت سلیمان نبی که این دوره ما بود یه اتفاقی افتاد. ابلیس نه زورش به حضرت سلیمان میرسید در رأس حکومت، نه زورش به توده مردم میرسید. از طریق کارگزاران مالی زندگی مردم رو آلوده کرد به ربا. ربا برای اولین بار در دوره حضرت سلیمان و بعد از حضرت سلیمان شکل گرفت. ابلیس وقتی فرعونی باشه میره از طریق فرعون کاراشو میکنه، زیر گوش اون وسوسه میکنه. حاکمان به جای ابلیس کارشونو میکنن. ابلیس چی گفته تو سوره اعراف در محضر خدا؟ به خدا گفت ببین میرم در صراط مستقیمت کمین میزنم، از روبرو، پشت سر، راست، چپ وارد میشم بر بندگانت، نمیذارم اینا مسیر درستو برم، کاری میکنم که اینا اکثرشون رو شاکر نیابی. در آیه 13 سوره اعراف خط تو نشون میکشه برای خدا که این کارو میکنم. برای اینکه این کارو بکنه که مردم شاکر خدا نباشن، از دین جدا بشن، یه راه داره دیگه. حاکمانی رو در نظر بگیره، اون حاکمان مردم رو نابود کنند. فرعون، ترامپ، صدام، حاکمان رو بزنی کنار، پیامبری مثل ابراهیم بره نمرود رو دعوت کنه، پیامبری مثل موسی بره فرعون رو دعوت کنه، حالا ابلیس میاد سراغ خود توده مردم، کاری میکنه مردم نپذیرند، مثل مردم زمان نوح علیه السلام. اما اگر مردم مؤمن شدن به طور نسبی، حاکمان هم مؤمن شدن به طور نسبی، مثل زمان حضرت سلیمان، ابلیس هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه خودش غلیظ بشه. در آخر زمان چرا شیاطین غلیظ میشن، دیده میشن؟ مثل زمان حضرت سلیمان، جن چرا اون روز غلیظ میشه، دیده میشه؟ چون دیگه کار دستش